العالمين ثم الزمان اليثبت بمجرد التصدق و اجازته رافعه او يثبت بالرد من حينه او من حين التصدق وجوه. مرحوم شیخ میگه این زمانی که در مسئله صدقه ما مطرح کردیم که گفتیم در بحث مجهول المالک اگر صدقه دادی ضامنی، زمان اثبات شد فرزند، ولی کیفیت این تعلق این زمان سه احتمال درش وجود داره. یه احتمال اینه که با صرف تصدق ضامن میشی، اگر مالک خواست رفع زمان میکنه، مثل سایر موارد که شما وقتی میزنی ماشین کسی داغون میکنی به صرف اتلاف ضامنی، اگر مالک ابراءتون کرد از زمان خارج میشید. این یه بچه در مسئله است که اینجا بگیم با صرف تصدق که اتلاف بوده دیگه، با صرف تصدق که اتلاف بوده ضامنی، اگر مالک اجازه کرد این یه جوری ابراء زمان شماست. این یه وجه در مسئله است. یه وجه اینه که نه، بگیم بعد از این که مالک پیدا شد و گفت رد کرد، قبول نکرد صدقه شما رو، قبول نکرد، من پولم رو میخوام، اون موقع تازه ضامن میشوید، نه با صرف تصدق. وقتی صدقه دادی مالک پیدا شد گفت من پولم رو میخوام، بی خود صدقه دادی، اون موقع ضامن میشی به وسیله رد. حالا به وسیله رد که ضامن میشی، بلکشف باشد یا به نقل باشد. بلکشف باشه یعنی این که کاشف از این میشه که وقتی رد کرد از همون زمان صدقه ضامن بوده ای. به نقل باشه نه، همین الانی که رد کرد، منهین رد، تازه زمانی که رد کرد، همون لحظه رد سببش رده، زمان زمانم حین رده. یه احتمال، یه احتمال نه، به سبب رد مالک ضامن میشوی ولی بالکشف، یعنی رد که کرد کاشف به عمل میاد که از ابتدا حین صدقه ضامن بوده ای. این سه وجه در مسئله است. ادله شونو میخونیم و ثمره بحث رو هم باید اشاره کنیم. آیا زمان ثابت میشود به مجرد صدقه دادن و اجازه مالک رافع است؟ مثل بقیه اتلاف ها اجازه مالک باعث ابراء ذمه میشود و الا خود صدقه باعث زمانه، مگر اینکه مالک چیکار کنه؟ ابراء کنه. این مسئله، این درسته؟ یا اینکه یثبتو بالرد، نه با صدقه ثابت نمیشه زمان، بلکه با رد مالک، اینکه مالک گفت من پولمو میخوام چرا صدقه دادی، با اون ثابت میشه. که این خودش دو شق داره، یکی این که بگیم منهین رد یا نه منهین تصدق، یعنی نقل قائل بشی یا کشف قائل بشی.
منهین رد میشه نقل،
میشه نقل و میشه کشف. وجوهان، وجوهی در مسئله وجود داره. این از اون مواردی که شیخ وارد مسئله نشده، شیخ مثل شهید ثانی وارد شده بعضی ها که ابهام عبور میکنه. وجوهان، حالا چرا؟ شاید دیگه آخر چیز بوده، خواسته بره کتاب البیع شروع کنه، خسته بوده، بعد زیاد دیگه به اجمالش رها کرده. وجوهن من دلیل الاتلاف. چیو؟ کدوم ترتیب؟
نه من
خواسته بخونه نداره شو برای خیلی استفاده کنی؟ نمیدونم، یه توکلی یاد نمارسیم. من دلیل اتلاف، دلیل اتلاف اینه که اتلاف سبب زمانه و شما با صدقه دادن اتلاف کردی، اتلاف صدق میکنه، لذا وجه اول درسته. علت زمان اتلافه نه رد. این یه دلیل. دلیل دوم استصحاب. خب نکنیم بحث ما، این دقت کنیم، بحث ما که ما زمان رو بررسی میکنیم، زمان چنین شخصی رو سه چهار مرحله میگذرونه که این زمانش بررسی بشه. گاهی موقع ها سه چهار مرحله داره و حالات مختلفی عارض میشه برای این شخص که حالات قبلی و قبلا خوندیم. مثلا نکنیم اگر شخصی سلطان بهش جایزه داد، جاهل بود، بعدن عالم شد، بعدن صدقه داد، بعدن مالک پیدا شد، اینا هر کدوم از این برهه ها مختلف حکمش و بعضی هاش هم اختلاف بود در حکمش. مثلا اگر ما قائل شدیم کسی که جاهل بود ضامن است، بعد که اومد عالم شد و نیت الحفظ کرد دیگه ضامن نیست، اگه مسلک رو قبول کردیم، بعد که صدقه میده استصحاب عدم زمان جاری میشه نه استصحاب زمان. چون اول جاهل بودی ضامن بودی، بعد که عالم شدی به نیت الحفظ نگه داشتی. اگه مثل شهید ثانی که در بعضی کتاباش گفته بود زمان منتفیه، اگه گفتیم زمان منتفیه، تا حالا زمان منتفیه، بعد که صدقه میدیم شک میکنیم با صدقه دادن زمان ایجاد میشه یا نمیشه، استصحاب میگه هنوز زمان ایجاد نشده، ول استصحاب بنابراین که حالت سابقه اش را عدم زمان بدانیم. ولی شیخ گفت تو بعضی صورتها حالت سابقه بر زمان بود نه عدم زمان. این استصحاب که شیخ مطرح میکنه مبتنی بر فرض یا قولیه که حالت قبل از تصدق حالت عدم زمان باشد، که این دو جا مطرح میشه. دو جاش بود راست آقای حبیبی؟ یکی که از اول عالم بوده به نیت الحفظ نگه داشته، دو اول جاهل بوده بعدن فهمیده علی مسلک شهید ثانی. طبق این دو فرض جایی که از اول عالم بوده که شیخ قبول کرد خودش، لولا اون حرفی که گفت باید عدم قول به فصل اینا رو مطرح کرد، دوم جایی که نه اول جاهل بوده بعدن عالم شده طبق مسلک شهید ثانی، تا قبل از صدقه عدم زمانه، لذا بعد که صدقه میده شک میکنیم زمان آمد یا نیامد، استثناء میگه هنوز زمان نیامده، یعنی زمان رو به تأخیر بندازید که تعبیر میکنن به اصالت تأخر الحادث. تو اصل استثناء شما مثلا نمیدونی یه حادثه قطعیه، نمیدونی ساعت 10 اتفاق میفته یا 12، استثناء میگه تا 12 اتفاق نمیفته، ولو اصلش مسلمه ها، اصل این حادثه مسلمه، ولی استثناء میگه تا میتونی حادثه رو به تأخیر بنداز. این هم همینه اینجا، ولو ما میدونیم یه زمانی بر این آقا بار میشه، نمیدونیم این زمان حین الرد یا حین تصدقه، میگه حین الرد که قطعا زمانه میاد، قبلشو نمیدونیم، استصحاب میگه قبلش انشالله زمانی نبوده، استصحاب میگه زمان نبود، موقع صدقه بوده یا نبوده شک داریم، بگو بازم نبود، در صورتی که قبل از صدقه حالت سابقه عدم زمان باشه. این دوتا میشه دلیل برای وجه اول که بالاتلافه یثبت الزمان. اما دلیل وجه دوم که یثبت بالرد من حین الرد، اون اولی چی بود؟ اولی استصحاب زمان بود، اونو برعکس گفتم، این بنابر اولی چون بحث زمان بودیم بنابر فرض حالت سابقه زمان بود، دومی که اصالت عدم زمانه میشه طبق مسلک شهید ثانی، که در طبق مسلک شهید ثانی حالت سابقه عدم زمانه، چون نمیشه هم استصحاب زمان جاری بشه هم استصحاب عدم زمان، که اونو برعکس بکنه، استصحابی که گفته یعنی زمان، این استصحاب عدم زمان طبق مسلک شهید ثانیه که حالت سابقه عدم زمان بود، بعد صدقه شک میکنیم زمانه اومد یا نیمد، لذا ما باید مسلکمون مشخص بشه در بحث سابق که شما موقعی که جایزه رو میگیری آیا حکم به زمان میکنید یا نمیکنید، این تأثیر میذاره نسبت به مسئله صدقه. چون اگر حکم به زمان کنیم در صدقه استصحاب زمان جاری میشه، اگه حکم به عدم زمان کنیم در صدقه استصحاب عدم زمان جاری میشه. لذا این دوتا با هم قابل جمع نیست. این استصحابی که شیخ میگه با اصالت عدم زمان، احدهما رو باید بپذیری طبق برخی مسالک، اولی رو باید بپذیری استصحاب زمان رو، طبق برخی مسالک استصحاب عدم زمان رو، با هم قابل جمع نیست. علا تقدیرین مختلفه اینه. اما
چی؟
حالا درست غلط شاید اون که گفتم غلط گفتم تو پیش غلط گفتم بگه منبری مطلبی غلط گفته بود تو منبر، بعد فرداش گفته بود اصلا من مطلبی گفتم من اشتباه غلط گفتم پایم برای افتاد ما گوش نکردیم تو چی گفتی خلاصه این شد. اونجا که قائل به زمان قبل تصدق بشیم استصحاب زمان میشه، قائل به عدم زمان بشیم قبلش عدم زمان میشه. حالا کجا زمانه کجا عدم زمانه بحثش گذشت دیگه. اگر از اول عالمانه به نیت الحفظ بگیری عدم زمانه، اگر نه جاهل بودی بعدن عالم شدی اختلاف بود، شهید میگفت عدم زمانش، شیخ میگفت زمانه. هر حکمی اونجا کردیم نسبت به بعد صدقه که شک کردیم تأثیر میذاره. اگه حالت سابقه قبل صدقه شد زمان، ما بعد صدقه استصحاب زمان میکنیم. اگه نسبت به حالت سابقه صدقه گفتیم عدم زمان، بعد صدقه استصحاب عدم زمان میکنیم. این میشه دلیل برای دومی. اما سومی، او منهین تصدق، قائل بشیم که منهین تصدقه، یعنی به رد منهین تصدقه، دلیلش ظاهر روایت المتقدمه است. اون روایتی که در مسئله ودیعه مجهول المالک مطرح شد که میگفت به منزلت لغته، ظاهرش اینه. چرا؟ چون دقت کنین، چون ظاهر روایت این بود که به مالک بگو خیره، او بگو پول میخوای یا اجر میخوای. خب اینا پول و اجر اینا مقابل همن، یعنی ظاهر اینه که هر حکمی اجر داره، اجر معنوی میخوای یا پول میخوای، اینجا هر حکمی که اجر داره پولم داره. خب در مسئله اجر معنوی، یعنی اینکه صدقه پای کی حساب بشه، اگه مالک بگه من اجر معنوی میخوام، اینجا به نحو کشفه، یعنی از اول صدقه برای مالک حساب میشه نه به نحو نقل. لذا مقابلشم که بگه من پول میخوام به نحو کشفه، یعنی از اول ضامن بودی، از اول بدهکار بودی. همونجوری که اگه مالک گفت من اجر معنوی بخوام، من صدقه معنوی رو انتخاب کردم، این کاشف عرفن از این که از اول صدقه برای مالک بوده. اگر بگه من ضمانت تو رو میخوام، من بدهکاری تو رو میخوام، اینجام این مقابل اون شقه ظاهرش اینه که اینجام از ابتدا تو ضامن بودی. این سه وجه در مسئله است. حالا ثمره وجه اول و سوم چیه؟ ثمره وجه اول و سوم چیه؟ چون در هر دو وجه منهین تصدق زمان میاد، وجه دوم منهین رد میاد، ولی وجه اول و وجه سوم منهین تصدق میاد. این ثمرش چیه؟ اینجا آیه شهیدی تو هدایت طالب ثمرش رو بیان کرده، گفته یکی از ثمرات اینه که اند شک فی فل اجازت و عدم الاجازه ثمره ظاهر میشه. توضیح مطلب اینه که شون مختصر گفته، الان من یکم لفتش میدم که بتونیم دو جلسه طولش بدیم که جلسه بیستش آسیب نمید. توضیح مطلب اینه که شما در بحث اجازه و رد، اگر قائل بشیم اجازه و رد شق ثالث دارد، یعنی می شود شما نه موجیز باشی نه رد کننده، مثل اینکه تن داری فکر میکنی، داری فکر تصمیم نگرفتی، هم بهت گفتن اون فکر تصمیم نگرفتی که اجازه کنم اجازه نکنم، اگه قابل بشیم شق سوم داره اجازه و رد، خب اونجا که ثمره کاملا مشخصه. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر قول اول میگفت صدقهی هر صدقهی چیه؟ هر صدقهی زمان می آورد هر صدقهی که اجازه مالک نباشد باعث زمان میشه. این نظریه اول بود. نظریه سوم چی بود؟ میگفت صدقهی که مالک آن را رد کند باعث زمان میشه. درسته؟ اونجا دو تا سمره میشه تراشید. یکی این که بگیم آقا ما بین اجازه و رد شبه ثالث قائلیم. یک کسی هست مطمئنی نه اجازه کرده نه رد کرده، شک نداریم ما که این آقای شهیدی نگفته. میگه کسی هست یقین نداریم، نه اجازه که داره فکر میکنه، این چی میشه؟ یا اصلا هنو مطلع نشده، هنو مطلع نشده، نه اجازه که نه رد کرده، یا مطلع شده نظر نهایی رو اتخاذ نکرده. خب طبق اولی که داریم هر صدقهی که اجازه مالک نباشد ضامن است، چنین آقایی اینجا زمان بار میشه چون هنوز اجازه نکرده. ولی در دومی میگه صدقهی که مالک آن رو رد کند ضامن است، یعنی رد نکرده زمان منتفی میشه، چون فرض اینه که نه رد کرده نه اجازه کرده. درسته؟ بازه؟ این یک ثمره. ثمره دومی که آقای هدایت طالب اشاره کرده اینه که اگر شما میدونید یا اجازه کرده یا رد کرده ولی نمیدونید کدومشه، میدونه یه اتخاذ مبنایی کرده ولی نمیدونی چه اتخاذ مبنایی کرده، میدونی فهمید و نظرش هم ابراز کرد ولی نمیدونی اجازه کرد یا رد کرد، اینجا ثمره ظاهر میشه که این ثمرهش فنی‌تر از قبلیه. چرا؟ اینجا وقتی شک میکنی طبق قول اول اصل عدم اجازه جاری میشه، اصل عدم اجازه ثابت میشه، اصل شرعیش چیه؟ زمان، چون موضوع اثره، چون شارع گفته صدقهی که اجازه مالک نباشد زمان هست، ما شک میکنیم اجازه مالک هست یا نیست، عدم اجازه مالک اثر شرعی داره، استصحاب میکنیم نتیجهش میشه زمان آقای واجد متصدق ضامن میشه. اما طبق دومی اصل عدم رد جاری میشه و زمان منتفی میشه. استصحاب میگه رد، گفته بود اگر رد کرد زمان هست، ما با استصحاب عدم رد موضوع رو میزنیم، موضوع این بود که اگر رد کرد زمان هست، استصحاب میگه این موضوع محقق نشد، یعنی حکم محقق نشد، زمان منتفی میشه. طبق حرف اول زمان هست، طبق حرف دوم زمان چی میشه؟ منتفی میشه. توی ثمره قبلی هم همین اتفاق افتاد دیگه. خب اینجا یه نکته اضافی فقط داره و اون نکته اینه که بحث اصل مثبته و اون اینه که این قلت که آقا این ثمره درست نیست، این قلت که این ثمره درست نیست به خاطر اینکه شما میتونید با استصحاب عدم اجازه لازمه گیری کنید، چون میدونی یا اجازه کرده یا رد دیگه، بگی اجازه نکرده پس چیکار کرده؟ رد کرده. اجازه نکرده پس رد کرده و در فرض سوم هم زمان رو اثبات کنیم. ما در فرض سوم چی گفتیم؟ در فرض سوم گفتیم اصل عدم رد جاری کن، زمان رو منتفی کن. درسته؟ این قلت که نخیر، استصحاب عدم اجازه چرا جاری تو همون فرض سوم؟ تو همون فرض سوم شما میتونی استصحاب عدم اجازه بکنی، بگی اجازه نکرده پس رد کرده، لازمش دیگه چون یا رد کرده یا اجازه، اجازه نکرده پس رد کرده، اگه رد کرده بود حکمش چی بود؟ زمان بود دیگه، پس زمان بار میشه.
یا اون بالا سه بوم یکی همون بالاش اون بالا نظریات در اینجا بشه در نظریات یه ملازمه ایوه این یادم اینجا رو دارد نیست
نه دیگه گفتم ما از خارج فهمیدیم درسته شبه سالس داره ولی ما میدونیم این آقا اتخاذ موضع کرد فرض دوم داریم اون فرض اول این بود که نه مطمئنیم اتخاذ موضع نکرده شاکه یا اصلا مطلع نیست فرض بعدی اینه میدونیم نظرشو گفت نمیدونیم نظرش مثبت بود یا منفی بود استصحاب عدم اجازه لازمه عقلیش چیه؟ رده چون یا اجازه کرده یا رد کرده اگه اجازه نکرده پس رد کرده اگه رد کرده باشه میشه زمان جواب اینه که حالا اینو تموم کنم بعد این نکته ای بود جواب اینه به درد نمیخوره اصل مثبته لازمه عقلی حجت نیست از اون ورش هم همینه از اون ور برعکسش بگید آقا استصحاب عدم رد که جاری کردی استصحاب عدم رد لازمش چیه؟ لازمش اجازه است پس اجازه کرده پس در فرع اول زمان را منتفی میکنیم چون فرع اول چی بود؟ میگفت اگه اجازه نکرد زامنی ما میگیم نه استصحاب عدم رد میکنیم فیثبت اجازه میگیم اینم اصل مثبته به درد نمیخوره خلاصه این شد که پس این ثمره دوم هم که آقای شهیدی گفته ثمره درستیه به خاطر اینکه شما باید همون چیزی که موضوع اثره رو استصحاب کنی حق اصل مثبت گیری نداری باید ببینید در اصل موضوع اثر اجازه نکردن اخذ شده یا رد کردن اخذ شده طبق یک فرض استصحاب عدم اجازه جاری میشه معارضی هم نداره چون اون یکی اثر نداره طبق فرض بعدی استصحاب عدم رد جاری میشه استصحاب عدم اجازه جاری نمیشه چون اثر نداره چون موضوع دلیل یا عدم اجازه اخذ شده یا رد کردن اخذ شده هر کدوم که اخذ شد همونو میتونی استصحاب کنی نمیتونی اون یکی رو استصحاب کنی اصل مثبت گیری کنی که بعد معارض تراشی کنی لذا این حرف های شهیدی حرف متینیه این ثمره دومیه که بار میشه بله
آجا این سوال داشته آجا این استصحاب و اصالت عدم زمان قبل رد باعث میشه که یه وجه چهارمی به وجود بیاد که اونجایی که حالت سابق زمان است به مجرد تصدق باز زمان میشه و اونجایی که حالت سابق زمان نیست از این رد واسه زمان میشه یعنی یه قلعه
تفسیری
این
دوتا داریم آره دیگه آره میشه برای یعنی به حسب اون حالت سابقه ها ممکنه بس عوض شه ولی چون شیخ مسلم گرفت کسی قائل به تفسیر در مسئله قبلی نشده دیگه این وجه اینجا مطرح نمی کنه چون صفحه قبل شیخ تفسیر و زیرابش رو زد دیگه گفت کسی تفسیر قائل نشده اگه تفسیر رو احتمال بدیم اینجا ما احتمال تفسیر میاد که تو یه صورت بگیم زمان منهین تصدقه تو یه صورت منهین رد بعد
پس استصحاب دلیل
برام چیز
میشه
به مجرد
تصدق
اگر حالت سابقه زمان باشه میشه دلیل بر منهی تصدق اگه بله تفصیل داده باشه بریم او سوال داشتی؟ سمر اول اینه که این آقا شخصی است که نه اجازه کرده نه رد کرده چون اصلا مطلع نیست یا مطلع ولی اتخاذ مبنا اتخاذ فکر نکرده خب اینجا طبق اون وجه اول اگه اولی رو قائل بشیم زامنه چون گفته بود کسی که اجازه اگر مالک اجازه نکرد زامنی خب اجازه نکرده هنوز دیگه اما طبق مسلک دوم مسلک سوم گفته بود اگر رد کرد زامنی اینکه رد نکرده و زامن نیست لذا فرق میشود بین این که مسلک اول بپذیری و مسلک سوم بپذیری ولو مات المالک ففی قیام وارثه مقامه فی اجازت تصدق و رده خب نکته بعدی اینه که اگر مالک فوت کرد گفتیم آقای مالک تو حق داری نظر بدی که پولو میخوام یا اجر معنوی میخوام اگه مالک فوت کرد ورثه میتونن همچین حقی داشته باشن جای همون کاری رو که بابای میکرد بچه‌ها تکرار کنن میگن ما هم حق داریم نظر بدیم که پولو میخوایم یا اجر معنوی رو میخوایم وجه قوی که بتونن جایگزین بشن، چون حقوق و حقوق به ارث میرسه، چون حقوق جزء ماترک میته، همونجوری که اموال ماترک میته، حقوق متعلق به اموال هم ماترک میته، که اینو اول بی شیخ اشاره میکنه به مناسبت بحث بی که میخواد تعریف کنه مال چیه و اینها، اونجا بحث اشاره میکنه. لأن ذلک من قبیل الحقوق المتعلق بالاموال فیورث کغیره من الحقوق، مثل بقیه حقوق ارث میرسه. محتمله بگیم نه، این حق نیست، حکمه، حقی برای مالک نیست، خدا حکم کرده برای مالک، حکم به ارث نمیرسه، حکمیست برای مالک، ممکنه برای بچه های مالک این حکم جل نشه. و یحتمل العدم لفرض لزوم تصدق به نسبت الالعین، یعنی لزوم تصدق یه حکمیست از جانب خدا، حق نیست، فلا حق لأحدن فیه، حقی وجود نداره که حق به ارث برسه، حکمه، حکم که شد این حکم رو خدا در مورد مالک جعل کرد، اما برای غیر مالک ما شک داریم که ورثه مالک هم چنین حقی داشته باشن که بخوان چیکار کنن، بگن که ما تصدق را اجازه میکنیم یا اجازه نمیکنیم، این به ارث نمیرسه. ولو مات المتصدق، حالا برعکس، اون کسی که واجد مال بود فوت کرد، فرد المالک، بعد که فوت کرد مالک سر و کلش پیدا شد، متصدق اون واجد المال فوت کرده، اینجا چیکار کنیم؟ بگیم که آقا دیر اومدی دیگه، بابا اون فوت کرده ما چیزی بهت نمیدیم، یا بگیم نه جز بدهی های بابا اون حساب کنیم، دویون که استثنا میشه اینجا بگیم استثنا میشه. اینجا چرا شیخ این فراس مطرح میکنه؟ به خاطر اینکه این جزء دویون متأخر است، دویون بعد از مرگ، دویون قبل المرگ، الفلامت نمیگه مرگ، قبل از مرگ پدر قطعا استثنا میشه، ولی جزء دویون بعد مرگ، اگر قائل بشیم بابامون کی ضامن شده؟ بعد از مرگ ضامن شده، یعنی وقتی مالک سر و کلش پیدا شد بعد گفت من پول میخوام، تازه بابامون ضامن میشه، طبق مسلک، مخصوصا مسلک دوم که میگفت به رد منهین رد، یعنی بابامون وقتی مرد ضامن نبود، وقتی بعدن مالک پیدا شد و مالک گفت من پولمو میخوام، تازه بابامون ضامن شد. آیا این دویون هم از ارث کم میشه؟ این منشأ شبهه است، چون دویون سابق نیست، دویون بعد از مرگه، بعد مرگ بابامون بدهکار شد. شیخ میگه بله اینم کم میشه، فرقی نمی کنه، ولو هین مرگ بابامون بدهکار نبود، ولی مطلق دویون کم میشه، چه دویونی که موقع مرگ پدر دویون بوده، چه بعد مرگ پدر بابامون بدهکار شده. فالظاهر خروج القرامه من ترکته لأنه من الحقوق المالیه اللازم علی به سبب فعله، چون بابامون کاری کرده بود، صدقه داده بود، ولو الان مرده ولو ممکنه این دین بعد از مرگ بیاد، ولی فرقی نمی کنه. حتی اگر ما مسلک دوم بپذیریم که دین بعد از مرگ میاد، ولی بابامون اون کاری که کرده بود صدقه، موقع زنده بودن بود دیگه، تو زنده بودن کاری کرد که باعث شد بعد مرگ ضامن بشه، این باعث میشه از دین حسابش کنیم و از ارث استثناء بشه. هازا کلو نکته اینه، میگه حکمه، وقتی حکم شد دیگه قابل چیز نیست، ارث نیست، ارث که نشد به متیقنش باید اخذ کنی، حکمه برای خود مالک بوده، برای ورثه مالک شک میکنیم شاعر چنین جعلی کرده باشه، و استثناء نمیشه کرد دیگه، چون موضوع عوض شده، اونجا برای بابائه حکم کرده بود، اگه میخوایی بگی برای بچه هست استصحاب نمیشه کرد، مگر استصحاب کلی قسم سوم که شیخ قبول نداره، حالا مهم نیستی وارد نمیشه. هازا کلو علا تقدیر مباشرت المتصدق له، اگر خود کسی که پولو پیدا کرد مباشرت کنه به حاکم، پولو پرداخت نکنه، اما اگر به حاکم پرداخت کنه چطور؟ به حاکم پرداخت کرد، حاکم صدقه داد، سر و کله مالک پیدا شد. آیا حاکم رو ضامن بکنیم یا ضامن نکنیم؟ یا خود این آقا بگیم ذمت بری شد به حاکم دادی یا ذمت بری نشده؟ ولو دفعه الی الحاکم فتصدق به بعد الیأس، اگه به حاکم پرداخت کرد، حاکم رفت گشت، یأس پیدا کرد و بعد صدقه داد، بعد سر و کله مالک پیدا شد، فظاهر عدم الزمان، اینجا دیگه زمان در کار نیست، چون فقیه ضامن نمیشه، فقط عوام ضامن میشن. فقیه جمع دست در یعنی ریش و قیشی دست خودشه دیگه، اینجا حکم اینجور جهر میکنه که ضامن نشه. لبراعت ذمت شخص، اگه ضامن هم باشه از جیب خودش که نمیده، از بیت المال و وجوهات استفاده میکنه دیگه، آخر از جیب شخصی چیز نمیده. چی؟
حاکم
که
چیز
نیست دیگه، دو تاشو بحث میکنه حالا. اینجا میگن دوتاشون از زمان میفتن. چرا؟ چون من به حاکم دادم، حاکم ولی بوده، من که انه به خود اون مالک پولو دادم، من ضامن نیستم، ولی هم ضامن نیست، چون ولی به طبق مصلحت رفتار کرده دیگه. الان قاعده نه حاکم ضامنه نه من ضامنم، چون من به ولی اون شخص گم شده، اون مالک، به خودشو پیدا نکردم، به حاکم پرداخت کردم. شما اگر به ولی بچه پولو بدی ضامنی؟ نه دیگه، میگه به ولی بچه دادم، به خود بچه که نمیشد بدم، به ولیش دادم. اگر اتفاقی برای پول افتاد منو ضامن میکنن؟ نه. اینجا چیه؟ اینجا همینطوره، لبراعت ذمت شخص به دفع الی ولی القائب، به حاکم پرداخت کردی، و تصرف الولی که تصرف المولا علی، گویا حاکم اینو گرفته، اگر گویا خود مالک اینو گرفته، اگر مالک اینو میگرفت زمان برطرف میشد دیگه. اینجا حاکم نماینده مالکه، ولی مالکه. این تصرف ولی در این مثل تصرف خود مالک حقیقیه. ولی ممکنه بگیم نه، زمان وجود داره، ممکنه بگیم به حاکم بدی زمان وجود داره، لأن القرامه هنا لیست لأجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف. به خاطر اینکه ما که میگیم این آقا ضامنه، ما به خاطر این نمیگیم که اینجا تصرف نافذ نبوده و این صدقت صدقه فضولی بوده، بی خود صدقه دادی، نه خیر، یا که تعبدیه، چون گفتیم صدقه که به فقیر میدی شارع واقعا امضا کرده، ولو بعدنم مالک سر و کلش پیداشه، شارع صدقه رو امضا کرده، یعنی تو کار صحیح انجام دادی، معاملت هم صحیح بود، ولی شارع تعبدن میخواد یه پولی ازت بگیره، ولو به دستور شارع رفتار کردی، شارع خودش گفته بود صدقه بده، ولی چی شده؟ ولی خود شارع تعبدن میگه تو این کارو بکن، در این حال اگه مالک پیدا شد ضامنی. لذا غرامتی که اینجا میدن به خاطر این نیست که بگن آقا تو پولو تلف کردی و یه معامله فضولی کردی، نه خیلی معامله فضولی نبود، معامله خیلی صحیح بود و به وظیفه‌ام رفتار کرد. لأن القرامت در اینجا، زمانی که اینجا بار میکنن، لیست لأجل زمان المال، به خاطر زمان مال نیست، و عدم نفوذ تصرف صادر، بگن این تصرفت، این صدقت بی خود انجام دادی، نافذ نبود، صحیح نبود، بگن تو ولایتی نداشتی، حقی نداشتی این کارو بکن، نخیر، خود شارع حق داد، خود شارع حق داد که ما چنین معاملهی بکنیم، خودش گفت صدقه بدید، این کارمون که کار خلاف شرع و فضولی نبود. حتی یفرق بین تصرف الولی و غیرهی، که بعد بخواید فرق بذارید بگید که آقا به اینجا چون به ولی دادی فرق میکنه، با اینکه خودت صدقه بدی به درد نمیخوره، ولی به ولی بدی نه دیگه نافذه و صحیحه. نکته که این نبود، نکته این نبود که کار شما درست نبوده، لذا وقتی به ولی میدی دیگه درست میشه، نافذ میشه، لذا زمان مرتفع میشه. کار ما چه خودمون پرداخت کنیم چه به ولی بدیم، کارمون درسته، فرقی از این جهت وجود نداره، ولی یک حکم تعبدیه که کار درست هم انجام بدی مالک پیدا بشه ضامنی. لذا اگر شما به حاکمم بدی، به ولیم بدی، اون نکته زمان برطرف نمیشه، نکته هست لثبوت الولایه للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم. رو فرض گرفتیم مبنامون این شده که خودت هم اگر پرداخت مستقیم کنی اشکالی نداره، که حتی محل بحث بود دیگه، جلسات قبل بحث کردیم، شیخ میگفت متیقن اینه که این کار نکنی، متیقن اینه که از حاکم اجازه بگیری، ولی طبق مسلک خیلی ها که اذن حاکم در اینجا لازم نیست، خودت میتونی پرداخت کنی، میتونی هم به حاکم بدی، یعنی خودت انجام بدی، ولایت داری شرعاً نافذ صدقت، حاکم هم انجام بده نافذه، تو ولی هستی حاکم هم ولیه، لذا تفاوتی نمی کنه. اگر ما گفتیم تو مسئله اولا زمان هست، اینجا هم زمان هست، چون در مسئله قبل عدم ولایت که نبود بگیم چون ولایت نداشتی ضامنت کردی، نه خیر، اونجا با اینکه ولایت داشت شرعاً باز ضامنش کردیم، لذا اینجا هم که به حاکم میدی حاکم ولایت داره زمان مرتفع نمیشه. و لذا لا یسترد العین من الفقیر اذا رد المالک، لذا گفتیم صدقه نافذه چون معامله صحیح اتفاق افتاد، چون تو این کاری کردی ولایت بر این کار داشتی، ولی مالک این کارو نکرد، تو این کارو کردی آقای واجد، ولی نکته اینه که شارع به تو ولایت داد که تو حق داری، آقای واجد حق دارد، ولایت دارد که این معامله رو انجام بده، لذا اگه مالک سر و کلش پیدا شد بگه من نمیخوام به درد نمیخوره، صدقه نافذ بوده، اون عقد فضولی نبوده، ولی در عین حال شارع اون آقا رو ضامن کرده، ولی رو ضامن کرده. فتصرفو لازمون چی؟ میخواد بگه تو ولایت داشتی، فضولی نبوده که. اگه میگفتیم کاشف از این معامله باطل بوده، پول از فقیر پس میگیریم، یعنی صدقه فضولی بوده، اون موقع میگیم زمان به خاطر این بود که یه آدمی که ولایت نداشت بی خود تصرف کرد، ما میگیم نه خیر، خودش هم اگر این کارو کرد صدقه درسته، یعنی ولایت بر معامله داشته، شارع همچنان که به حاکم ولایت داده در این امر به خود این آقای واجد هم ولایت داده، لذا زمانش به خاطر عدم ولایتش نیست که بگیم حالا که ولایت آمد زمان مرتفع میشود، بلکه در این حال که ولایت داشت شارع ضامنش کرد، لذا تو مسئله حاکم هم در این حال که حاکم ولایت داره این کارو میکنه زمان منتفی نمیشه. فتصرف و... حالا دو طرفش هم میگه و لذا لا یسترد العین من الفقیر اذا رد المالک، این کاشف از اینه که آقای واجد ولایت داشته معاملش فضولی نبوده، فتصرف و لازمون، میگیم اگر ولایت داشته بر چرا ضامنش کردی شاره، پس چرا میگی اگه مالک پیدا شد ضامنه، میگه ولایت داشت، میگه کجا گفتن کسی که ولایت داره ضامن نیست، چه ملازمه ای داره، قبلا صفحه قبل خوندیم یه حکم تعبدیه، ولی قرامتو حکمون شرعیون تعلق بالمتصدق کائنن من کان، حاکم میخواد صدقه بده یا خود صدقه بدی، تعبد محضه که ولایت داری در این حال اگر مالک پیدا شد ضامنی، حالا آقای متصدق میخوای آدم معمولی باش، میخوای فقیه باش، حاکم باش، تفاوتی نمیکنه. فاذا کان المکلف بالتصدق هو من وقع فی یده، اگه گفتیم کسی که مکلف به صدقه شده خود واجده، حاکم مکلف به صدقه نمیشه، حاکم میشه وکیل الولی، ولی کیه؟ ولی واجده، حاکم میشه نماینده ولی، وکیل الولی، یعنی همه کاره من واجدم، حالا گاهی مستقیم میدم به فقیر، گاهی به حاکم میدم، حاکم تو بهتر فقرا رو میشه، تو به فقرا تحویل بده، لذا گفتیم مکلف به صدقه من وقع فی یده لکونهی هو المعیوس، چون من معیوس شدم، من رفتم گشتم معیوس شدم، لذا من امر اومد کسی که معیوس از پیدا کردن مالک شد صدقه دهد، خب من میتونم مستقیم صدقه بدم، میتونم به کسی دیگه بسپارم، بگم تو نماینده ای من، تو صدقه بده، مثلا به حاکم بسپارم، ولی اون کسی که ذمه‌اش مشغول شد به صدقه منم نه حاکم، لکونه ای هو المعیوس، چون من معیوس شدم، ولی حاکمو وکیلن کان القرمو علی الموکل، حاکم زامن نمیشه باز. یه جوری چیدن که حاکم جز زامنش، باز حاکم زامن نمیشه، من زامن میشم، چون حاکم میگه من وکیل، من کاری نبودم، من وکیل بودم.
تو نامید شدی
ها؟ آره تو چقدر نامید شدی، تو تو ذمه تو مشغول میشه. اما اگر نه، من سپردم به حاکم، حاکم رفت گشت و مأیوس شد. و این کان المکلف هو الحاکم، چرا؟ چون من زود مال دادم به حاکم، گفتم حاکم تو رو بگرد بعد خودت صدقه بده. و این کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیأس ان مالکه، چون قبل الیأس به مالک تحویل دادیم، ما حاکم رفت گشت و پیدا نکرد، فهو المکلف بالفحص، حاکم باید بره بگرده و مأیوس بشه سپس صدقه بده، کان الزمان علی حاکم. ولی نکته اینه که حاکم هم که میده لازم نیست عجیبی شخصی علاقاده بده، چون به خاطر منصب فقاهتش داده، به خاطر منصب شخصیش که نداده. لذا علی القاعده یا باید بگیم از بیت المال مسلمین اینجا باید کم کنیم، یا سهم ما یه چیز سهم صادقات چیزی کم میکنیم که حاکم یه لطمه نبینه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اون بحث اصلا به آقای قاسمی فرستادن، اگه کسی خواست بگیره، ولو کم پیچیده است، ولی اگه قابل فهم بود، حدود دو صفحه است. ما اصلا یا باید پرینت میگرفتم یا حالا میخواد هر کی طالب بود بفرسته، ولی هر کی فرستادی بعدا میپرسم که مفاد اینا چی بود.
این
کارای کردی؟ خیلی هم وقت همو گرفت، خیلی سخت بود. جمعه یه چند 3-4 ساعت برش وقت داشتم که مسئله خیلی سخت بود. حالا ببینید چطوره، ببینید قاهی قابل فهم بود، بعد ببینید مفادش درسته درست نیست. من بس
خب نمیشتنه تو که
بله
خدا حافظ.